چون شب جمعه هستش و معمولاً شبهای جمعه بیشتر مردم زیارت عاشورا میخونن یا زیارت وارث میخونن یا زیارت جامعه، من اولین مسئله رو در رابطه با زیارت نامه ها عرض کنم. شما میدونید که زیارت نامه ها دو قسمن. بعضی از زیارت نامه ها نماز ندارن. کی میتونه بگه زیارت نامه هایی که نماز ندارن مثل کدوم زیارت نامه هاست؟ زیارت نامه حضرت معصومه نماز نداره، فقط یه زیارت نامه است. البته حضرت معصومه سه تا زیارت نامه داره، با یکیش که طولانی تره ما میخونیم، اما غیر از این زیارت نامه دو تا زیارت نامه دیگه هم حضرت معصومه داره. اما همین زیارت نامه نماز بله نداره. دیگه کدوم زیارت نامه نماز نداره؟ زیارت جامعه نماز نداره، فقط زیارت نامه است. زیارت امین الله نماز نداره، صرف یه زیارت نامه است. پس زیارت نامه ها دو قسمه. بعضی از زیارت نامه ها نماز ندارن، سه تاشو شما بگید، مثل زیارت حضرت معصومه، مثل زیارت جامعه کبیره و مثل زیارت امین الله. بعضی از زیارت نامه ها نماز دارن، مثل چی؟ مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت وارث، مثل زیارت ناحیه مقدسه، مثل دعای ندبه. دعای ندبه هم نماز داره. چهار تا گفتیم برای اونایی که نماز دارن: عاشورا و وارث و ناحیه و دعای ندبه. اینا نماز دارن. حالا میخوام در رابطه با اون زیارت نامه هایی مسئله بگم که نماز دارن. اونایی که نماز دارن، این زیارت نامه هایی که نماز دارن، گاهی ما از راه دور میخونیم، گاهی از راه نزدیک. مثلا شما اینجا زیارت عاشورا میخونی، شب جمعه زیارت وارث میخونی، از راه دور، کربلا نیستی، عاشورا مال امام حسینه. اگه اون زیارت نامه هایی که نماز دارن دا از راه دور میخونی، اول نماز رو بخونید بعد زیارت نامه. یعنی شما میخوای زیارت عاشورا بخون، پاشو اول دور کد نماز بخون بعد زیارت عاشورا، اگه از راه دور میخونی. اما اگه خدا قسمتت کرد رفتی حرم امام حسین، اونجا میخوای زیارت عاشورا بخونی، اونجا میخوای زیارت وارث بخونی از نزدیک، اونجا میگن اول زیارت نامه بخون بعد نماز. مشخص شو؟ پس تا به حال عرض ما این شو، زیارت نامه ها دو قسمن، یا نماز ندارن یا نماز دارن. اونایی که نماز دارن یا از دور میخونیم یا از نزدیک. سوال ببینم کی جواب میده. زیارت نامه هایی که نماز دارن اگه از نزدیک بخونیم، اول کدومه؟ دوم کدومه؟ از نزدیک اول زیارت نامه است، بعدش نماز. اگه از دور میخونیم اول نماز، بعدش زیارت نامه. حالا یکی میگه ما همیشه هر وقت از دورم زیارت میخوندیم، اول زیارت رو میخوندیم از دور بعد نماز. یکی میگه شما این از کجا میگی؟ من این رو از مهمترین کتاب در رابطه با آداب زیارت. یه وقت شما به کسی میخوای بگید، آدرس و منبع و مستند این رو حفظ کنید، بعد بگید، قوت قلب میگیره، مطمئن میشه به این گفته. کتاب مرآت الکمال جلد 3 صفحه 248 248 یعنی 248 حفظ کنید. مرآت الکمال جلد 3 صفحه 248 این مطلب اونجاست که اون زیارتنامه هایی که از دور خونده میشه اول نماز بعد زیارتنامه. من متن عربیشو بخونم. یستفاد و به استقراء اخبار زیارت استفاده می شود. علامه مامقانی داره میگه استفاده میشه با جمع آوری کردن اخبار و روایات زیارت. چی؟ ان وظیفت صلات زیارت وظیفه نماز زیارت من بعید از راه دور. نماز زیارت از دور هو تقدیم و ها علی السلام. اگه از دور میخوای زیارت بخونی باید نماز رو مقدم کنی بر سلام، یعنی اول باید نماز رو بخونی بعد زیارت نامه. خیلی مهمه. و وظیفت و صلات زیارت وظیفه نماز زیارت من قرب از نزدیک. اگه از نزدیک میخواید زیارت بخونید چی؟ هو تأخیرها نماز رو مؤخر کن عن السلام. السلام یعنی اول سلام، اول زیارت نامه، بعد نماز، چون از راه نزدیکه. این مسئله اول که خب مسئله مهمی هم هست. من اسم زیارت امین الله رو بردم. اینا برای هر امام میشه خون، ثوابشو ببین چقدر جالبه. این زیارت امین الله از کدوم امامه؟ از امام، یه امام داریم که یه کتاب داره شده خواهر قرآن. کدوم امام کتابش شده خواهر قرآن؟ امام سجاد. کتابش صحیفه سجادیه، اخت القرآن شده. این زیارت امین الله از امام سجاده. خدا لعنت کنه حجاج ابن یوسف ثقفی. باورت میشه وقتی حاکم کوفه شد 3000 تا قبر رو نبش کرد، قبر رو خراب کرد حجاج ابن یوسف ثقفی. گریه داره وا. برای چی 3000 تا قبر رو نبش کرد؟ برای اینکه جسد حضرت علی رو در بیاره و جسارت کنه. آخرم نفهمید و به جسد حضرت علی دسترسی پیدا نکرد، اما مصمم بود 3000 قبر رو خراب کرد، نبش قبر کرد. دشمنان رو ببین. حالا امام سجاد که میخواد زیارت امین الله رو بخونه، حدوداً یه 600-700 متری قبر امام علی الان یه جایی هست بهش میگن تو نجف مقام امام سجاد. مستقیم امام سجاد نرفت کنار قبر امیرالمومنین، چون یه وقت میفهمیدن میمدن نبش میکردن. حدوداً یه 500-600 متری قبر حضرت علی امام سجاد اومدن اونجا موندن، دور و برا نگاه کردند. وقتی که خلاصه اوضاع مناسب بود، کسی نبود، قدم زنان رفتن و این زیارت امین الله رو کنار قبر جدشون امیرالمومنین خوندن. الان همون جایی که قبل از 500-600 متری اونجا مقام امام سجاده. زیارت امین الله توسط امام سجاد کنار قبر امیرالمومنین. حالا ثواب این زیارت نامه رو ببین. شما هر امامی هم رفتی میتونی برای زیارت امین الله رو بخونی. منتها اولش میگه السلام علیک یا امیر المومنین. اگه رفتی امام رضا بگو السلام علیک یا علی ابن مسلدا. دیگه امیر المومنین نگو، دیگه امام رضا رو بگو. امام رضا رو هم میشه با زیارت امین الله زیارت کرد. خب ثواب رو ببین. شما وقتی که زیارت امین الله رو بر هر امام خوندی، سه تا اتفاق میفته. سه تا اتفاق رو لطفاً حفظ کنی. یک، این برگه رو ببینید دست من، این کاغذه، البته این مقواست. خب من نوشته هامو تو این مقوا می نویسم. شما وقتی زیارت امین الله می خونی، این زیارت نامه ها، این زیارت نامه تو یک نامه ای از نور به نام شما ثبت میشه که شما این زیارت نامه را خوندی. منتها اون نامه از کاغذ نیست، از نوره. بعد این زیارت نامه‌ای که تو نامه نور نوشتن میبرن ملائکه به عالم بالا و پیغمبر پای این نامه نورانی زیارت شما رو مهر میزنه. پیغمبرا، حالا مهر پیغمبر چه شکلیه خدا میدونه. خوش به حال آدم زیارت امین الله بخونه. چقدر اونایی که زیارت امین الله خوندن نامه هاشون رو پیغمبر مهر کرده. بعضی ها مقیدن هر روز زیارت امین الله میخونن، هر روز مهر پیغمبر رو روی نامه نورانی خودشون ثبت میکنن. بعد که پیامبر مهر کرد، اینو ملائکه تقدیم میکنن به امام زمان و تا وقتی این زیارت در نامه نورانی از شما پیش امام زمانه، ای خیر و برکت نصیب و روزی شما میشه. پس یک، تو یک نامه نورانی ثبت میشه. دو، مهر پیغمبر پایین نامه. و سه، تسلیم میکنند ملائکه به امام زمان و همینطور خیر و برکت به برکت این زیارت نورانی برای شما نازل خواهد شد. اینم زیارت امین الله. خب حالا این مسئله اول ما باشه. مطلب دوم در رابطه با احکام امشب اینه. ببینید بعضی وقتا افراد میان یهو میگن سلام علیکم جمیعا، یه جمیعا آخرش میاره جمیعا یعنی بر همه تو. حالا سوال اینه، اگه یکی اومد توی یه جلسه 50 نفر نشسته بودن و گفت سلام علیکم جمیعا، آیا دونه دونه اینا، چون جمیعا گفت دیگه، آیا دونه دونه اینا باید جواب اینا بدن چون جمیعا گفت؟ این سوال شده. مقام معظم رهبری و حالا بعضی آقایون که ما دیدیم میگن نه، یه نفر به ایشون سلام کننده، یه نفر جواب بده کافیه. آقا ایشون آخرش گفت جمیعاً، جمیعاً تأکیده، چیز اضافه بار نمی کنه. وقتی میگه سلام علیکم، سلام بر شما، یکی جواب بده کافیه. این جمیعاً تأکید اون کمه. پس اگر یکی جواب بده کافیه، لازم نیست دونه دونه جواب بدن. دونه دونم جواب بدن خوبه وا، اما بحث اینه که واجب هست دونه دونه شون جواب بدن چون جمیعا گفت؟ میگن نه، یکی هم جواب بده کافیه. اینم مسئله چندم. دوم، مسئله سوم، بعضیا زنگ میزنن این روزا میگن الان بهترین فرصت برای روزه قضا. چرا؟ چون هم روزا خنکه، هم روزا کوتاهه. متاسفانه بعضیا مخصوصا خانوما میگن که ما دوران حاملگی، دوران شیر دادن روزه ها رو نگرفتیم چون ضرر داشت بر بچه ها، بعدم هی نگرفتیم، حالا یه مقدار پا به سن گذاشتیم، دیگه اصلا یه دونه روز قضا نمیتونیم بگیریم، مریض حال شدیم. این همه روز قضا گردن ماست، تا میتونستیم نگرفتیم، حالا یه مقدار پا به سن، حالا دیگه نمیدونیم یه دونه روز قضا بگیریم، ما چیکار کنیم؟ تنها راهش اینه که وصیت کنه بعد از مرگش براش بگیره، چون خودش که نمیتونه بگیره، مریض شده. ولذا برادر و خواهرا، روزه و نماز قضا الان بهترین وقتشه. حالا سوال اینه، میگه من فردا جمعه میخوام روزه قضا بگیرم، فردا دو روز خیلی ثواب داره، یکی دوشنبه است یکی پنجشنبه، حالا جمعه هم که دیگه سید روزاست، روزه قضا. خب فردا جمعه آقا روزه قضا گرفت، بعد ساعت 11 شد قبل از ظهر خیلی ضعف کرد. سوال اینه، اگه ما روزه قضا گرفتیم میشه قبل از ظهر افطار کنیم؟ میشه قبل از ظهر افطار کنیم؟ قضای ما رمضونه، واجبم هست و میشه قبل از ظهر افطار کرد؟ آقایون مراجع میفرماد بله، قبل ظهر برو افطار کن. قبل از ظهر میشه افطار کرد، اما اگه اذان ظهر رو گفتن دیگه نمیشه. پس افطار روزه قضای ماه رمضان بگید قبل از ظهر جایز هست، کفارم نداره، اما بعد از ظهر جایز نی. اگه احیانا کسی بعد از ظهر افطار کنه روزه قضا را باید کفاره بده. حالا کفارش چیه؟ یا باید 10 نفر رو اطعام بده، 10 تا فقیر را، چون بعد از ظهر افطار کرد، یا 10 تا فقیر رو اطعام بده، یا 10 نفر فقیر رو لباس بده و بپوشونه. اگه یکی میگه من پول ندارم، یه خانم میگه من پول ندارم 10 تا فقیر رو اطعام بدم، 10 تا فقیر رو بپوشونم، 3 رو پشت سر هم باید روزه بگیره. پس اینم کفاره یه کسی که روزه قضای ماه رمضان رو بعد از ظهر افطار کرد، اما قبل از ظهر اشکال نداره. یه جا اشکال داره و اون کجا؟ قبل از ظهر افطار کنه روزه قضا رو. یه جا اشکال داره، کجا؟ مثلا 10 روز روزه بده کاره، الانم 10 روز مونده به ماه رمضان امسال، دیگه اگه بخواد 10 رو بده کارو یه روزش خلاصه قبل از ظهر افطار کنه، دیگه تأخیر میفته، به ماه رمضان سال آینده میرسه. اینجا دیگه نه. اما الان که چند ماه مونده تا 3 ماه حداقل مونده تا ماه رمضان، الان قبل از ظهر افطار اشکالی نداره. اینم یه مسئله دیگه. مسئله بعدی اینه، صدقه 2 قسمه، صدقه واجب، صدقه مستحب. صدقه واجب مثل چی؟ صدقه واجب مثل زکات فطریه. صدقه واجب مثل ارزان به حضور شما رد مظالم و اینها. یه صدقه هم داریم، صدقه مستحبی. صدقه مستحبی مثل چی؟ مثل همین صدقاتی که شما میدازی صندوق صدقه، میذاری کنار. حالا مسئله اینه، آیا این صدقات مستحبی ها، این 1000 تومن که میگذاری کنار، اینا میشه بدی به سید فقیر؟ میدونید صدقه رو باید داد به فقیر. حالا این صدقات مستحبی، میگه همسایه ما فقیره منتها سیده، من میتونم این صدقه های مستحبی رو، هی تأکید میکنم مستحبی ها رو، با اینا که میگذاریم کنار، صدقات واجب که نمیشه، زکات و اینا رو به سید نمیشه داد، صدقه های مستحبی ها میشه داد به سید فقیر. مستحبی ها را اکثر مراجع میفرمان اشکالی نداره. پس بنده 10,000 تومن صدقه مستحبی گذاشتم کنار، میبینم که همسایه‌مون این فقیره منتها سیده، میشه این صدقه های مستحبی رو داد به کی؟ به این سید فقیر، چون مستحبیه. اینم مسئله دیگه. مسئله بعدی اینه که گاهی دیدید قرآن از جیب آدم دست آدم میفته، عمدی نیستا، اگه عمدن باشه که گناه کبیر است، عمدی نی. بعد بعضی ها میگن که خب قرآن از دست افتاد، این حرف بعضی هاست، ببینیم درسته یا نه. اگه قرآن از دست افتاد میگن معادلش خورما خیرات کن. آیا همچین چیزی هست؟ معادل وزن قرآن خیرات کنیم؟ آقایون میفرمان همچین چیزی نیست. عمدی که نبود، قرآن از دست آدم افتاد، فوقش قرآن ها میبوسه و احترام میکن، هیچ چیزی هم به عنوان صدقه و این حرفا گردنش نمیاد که حالا قرآن افتاد، عمدی نبود، چیزی هم برگردنش نیست. حالا صحبت قرآن شد، 2-3 نکته بگم. شما میدونید دست زدن به خط قرآن خب جایز نی. سوال، دست زدن به ترجمه قرآن چی؟ بالاخره یه صفحه خط قرآنه، صفحه مقابل ترجمه است. به فرمان دست زدن بی وضو به ترجمه قرآن اشکال نداره، اما به اسم خدا با هر لغتی ترجمه بشه، دست زدن به اسم خدا ولو انگلیسی فارسی جایز نی، و اسم اهل بیت هم بنابر احتیاط واجب نمیشه دست بی وضو گذاشت. اما غیر از اسم خدا و اسم اهل و بیت به بقیه ترجمه ها دست بی وضو اشکالی نداره. این هم یه مسئله دیگه در رابطه با قرآن. یه سوالی شده، این سوال خوبه. گاهی ما رو دعوت کردن مهمونی، ما رو دعوت کردن، گفتن آقا شما شب جمعه بیاید فلانجا دعوت، ما میتونیم بچه‌مون رو ببریم؟ این خیلی مسئله خوبیه، بردن بچه ها به جایی مهمانی در حالی که بچه ها رو دعوت نکن. سه حالت داره، دقت کنیم اینا مهمه. همین سوال شده با سه حالت داره. یه موقع ما یقین داریم که راضی نیست، نمیشه بچه رو ببری، یقین داریم راضی نیست، ما رو فقط دعوت کرد. یک. دو، یه موقع یقین داریم راضی هست. حالا این دفعه نگفت، اما سریهای قم گفت چرا بچه ها رو نیوردی؟ این دفعه نگفت، یقین داریم راضیه. اگه یقین داریم به رضایت اون میزبان میتونیم ببریم، اگه یقین داریم چه راضی نیست که ابدا. حالت سوم شکه، واقعا شک داریم که این میزبان راضی هست ما بچه ها رو ببریم یا نه. اینجایی هم که شک داریم میگن جایز نیست ببری. پس سه حالت شد، دو حالت جایز نیست، یقین به عدم رضایت و شک، نبر اونجایی که یقین به رضایت داری ببرش. این هم یه مسئله دیگه در رابطه با بردن بچه ها به مهمانی. یه مسئله دیگه هم گاهی من دیدم، نماز صبح آیت الله جوادی آملی نماز صبح میخونه، بعد یک جوانی پشت سر ایشون قنوت میخونه. ای کاش صدا سیما این نماز صبح ها نمیگذاش. آیت الله جوادی آملی نماز صبح میخونن، پشت صفش صف اول یه جوانی هست که ایشون هم قنوت میخونه، بعد این جوونه تو این فیلم نماز همچی میکنه، یعنی بعد قنوت دست میکشه به سوره. بعضی از آقایون فرماد دست کشیدن به سوره تو نماز واجب نه شدیم و کراهت داره. بعضی ها میگن چه نماز واجب چه نماز مستحب دست و بعد قنوت به صورت نکش. پس ما شنیدیم هنگام دعا دست رو بیار بالا، بعدم که دست آوردی دعا بالا دعا کردی دست رو به صورت بکش. بله اینم هست، منتها این مال بیرون نمازه، نه داخل نماز. داخل نماز کشیدن دست به صورت نه شده. بعضی ها میگن نماز واجب، بعضی از آقایون فرمان هم واجب هم مستحب. شما میخوای قنوت بخونی، همینجا اینو بگم، گاهی دیدیم بعضیا انگشته رو میتابونن، دیدید که حالا تو قنوت مثلا به این انگشته، اینم سوال شده فرمودن تابوندن انگشته که بهش نگاه کنی تو قنوت همچین چیزی وارد نشده. قنوت میخونیم قشنگ، کف دستا به هم چسبیده مقابل صورت و نگاه به کف دست مستحبه، ثواب داره. ما چند تا نگاه مستحب داریم، نگاه به مهر مستحب ثواب، هنگام قرائت حمد و سوره و تسبیحات اربعه، نگاه به بین پاها هنگام رکوع ثواب داره، نگاه به سر بینی تو سجده ثواب داره، نگاه به سر زانوها هنگام تشهد ثواب داره، نگاه به کف دست هنگام خوندن قنوت ثواب داره. اما بیشترین ثواب نگاه به چهره والدینه. شما بفرمایید نگاه به چهره والدین از رو صمیمیت از رو محبت چیه؟ ثوابش ثواب حج. ای کاش مام تو خونه زیر سایه پدر مادر بودیم، گاهی عوض نگاه به تلویزیون گاهی هم نگاه میکردیم به چهره والده. ما گاهی خودمون شوخی میکنیم به بچه ها، میگیم اینقدر تلویزیون نبین، هم برق مصرف میشه هم چشماتون آسیب میبینه. لااقل یه مقدار بیا نگاه کن به چهره یه والدین، ثواب حج رو دریافت کن. حالا دیگه بچه های امروزی چقدر عامل باشن به اینها، انشالله عاملن. بعد یکی گفت یا رسول الله، حالا اومدیم ما تو خونه 100 بار نگاه کردیم به چهره یه والدین، 100 تا ثواب حج تو حدیثه با. پیامبر فرمود بله تو نگاه کن، خدا کمش نمیاد، خزائن آسمان و زمین دست خداست. یه مطلبی همین 2-3 روزه بهش رسیدم قشنگه. حضرت موسی رو میگن چی؟ کلیم الله، با خدا تکلم میکن. موسی قشنگ حرف میزد، خدا هم هوا رو به هم میزد، صوت ایجاد میشه. شما الان فکر میکنی من دارم حرف میزنم چی میشه؟ هوا از ششهای من میخوره به دستگاه تکلم و حنجره، صوت ایجاد میشه. خدا هم هوا رو به هم میزده، صوت ایجاد میشده. بعد حدیث داریم در ریاض و سالکین شرح صحیفه سجادیه که خدا 3500 بار با موسی تکلم داشته، با موسی کلیم الله 3500 بار. آخرین تکلمش میدونید چی بود؟ و آخر و کلامهی گفت یا رب اوسین. 3500 تا یعنی چی؟ یعنی 3499 تا تکلم دیگه آخرین تکلم موسی کلیم الله با خدا، آخرین تکلمش گفت خدا یه توصیه بکن. میدونی چه توصیه کرد خدا؟ گفت وصیت من، توصیه من اینه که مراعات مادرتو بکن. مادر 7 بارم گفت مادر، 7 تا. میدونی عدد 7 عدد مقدسیه با 7 آسمون، 7 طبقه زمین. تو سجده 7 عضو زمین، 7 بار مادر 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 بشمار تا 7. حالا نگاه به چهره والدین، خصوصا مادر، ثواب چی داره؟ حج داره. حالا من جا شما بودم یه صلوات میفرستادم. خب آخرین مسئله رو بگیم و انشالله استفاده کنیم. آخرین مسئله اینه، ترتیب در نماز قضا. ما 3 مدل ترتیب داریم. یه موقع ترتیب اینه، نماز شنبه قضا شده، 1 شنبه هم قضا شده، 2 شنبه هم قضا شده، شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه نماز قضا نوشته شده. 3 روز حتما باید نماز قضای شنبه رو بخونی، بعد 1 شنبه، بعد 2 شنبه. میگن نه، شما بیا اصلا اول 2 شنبه رو بخون، بعد بیا 1 شنبه بخون، بعد شنبه. پس ترتیب بین روزها لازم نیست، این یه ترتیب که لازم نیست. ترتیب دوم، من دیروز 4 شنبه بود، نماز صبح قضا شو، ظهر و عصرم قضا شو، 3 تا، صبح، ظهر، عصر. اول نماز دیروز 4 شنبه رو اول باید بیام صبح ها بخونم، بعد ظهر، بعد عصر. میگم اینا لازم نیست، شما اول بیا ظهر رو بخون، بعد عصر، بعد صبح. پس ترتیب بین صبح و ظهر و عصر اینا لازم نیست. اما ترتیب سوم، ترتیب بین ظهرین و مغربین، ظهرین و مغربین. اگه من دیروز نماز ظهر و عصرم قضا شد، اول ظهر، بعد عصر. نمیشه اول عصر رو بخونی بعد ظهر. در بین ست ترتیب، فقط ترتیب بین ظهر و عصر و مغربش، اول مغرب رو بخون، بعد عشا.